عليكم. صباح النور.
عليكم.
25 مرداد 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آیه 70 سوره انفال. بحث تو آیات قبل در مورد اسرایی بود که در جنگ بدر اسیر شده بودند و فرمود حالا دیگه اسیر گرفته اید، مانعی نداره، می توانید در مقابلش فدیه بگیرید، مالی بگیرید و اسیر را آزاد کنید. اون بحث داستان اسرا و گرفتن فدیه در مقابل اسرا اون تمام شد. سلام. حالا این آیه شریفه یه استعناف جدید است. این استعناف این است که بعضی از این اسرا در دلشون میل به اسلام بوده است، علاقه داشتن که مسلمان بشن، اما به هر دلیلی مشرکین یا به اجبار یا به اکراه اونا رو آوردن در جنگ بدر، شرکت کردن در بدر و اسیر شدند، اما به شدت تمایل دارند به اسلام. خب الان میخواد بگه نسبت به این اسرا که شما که علاقمند و تمایل به اسلام دارید اشکالی ندارد، اگر واقعا علاقمند باشید به اسلام و مسلمان بشوید، خدا اسلام شما رو میپذیرد، چند برابر اون چیزی هم که شما فدیه میدهید تا آزاد بشید خدا مالی بهتر از فدیه به شما برخواهد گرداند، یعنی این مالی که الان میدید در فرض این که اسلام بیارید به شما مال برخواهد گشت، خدا عوضش رو به شما با اضافات خواهد داد، به اضافه این که مغفرت الهی هم نصیبتون خواهد شد، یعنی خدا شما را خواهد بخشید. این اجمال اونچه که در این آیه شریفه خواهد آمد. حالا آیه رو با هم مرور کنیم. یا ایها النبی. خب پر واضح هست که خطاب به رسول اعظم است صلی الله علیه و آله و سلم. یا ایها النبی قل، ذات اقدس اله امر میکنه پیامبر خاتم را که بگوید. به کی بگن؟ لمن فی ایدیکم من الاسرا. پیامبر ما بگو برای اون کسانی که خب اینا فی ایدیکم من الاسرا، برای اون کسانی که در دست شما هستند و اسیر شما هستند. اون وقت تعبیر فی ایدیکم میکند، یعنی اون کسانی که حاصل شدند، تحصیل کرده اید، شما اونا را از اسرا، میگه فی ایدیکم، یعنی اینا در قبضه قدرت شما هستند، شما مستولی بر اونها هستید چون اونا اسیر شما هستند. ید اینجا عبارت است از تسلط مؤمنین بر اسرای جنگ بدر، تسلط به گونه ای که مثل شیئی که در ید انسان باشد. شما اگر یه توپی، یه وسیله ای رو در ید دارید، یه تسبیحی رو در ید دارید، هر جور که بخواهید اون رو چه می کنید؟ دور می دهید، می گردانید، می چرخانید. می گد این اسرام دست شما چنینند، هر جوری که بخواهید با اینا چه می کنید؟ رفتار می کنید. بنابراین پیامبر ما بگو به این اسرایی که در دست مؤمنین هستند، من الاسرا، اسرا یعنی اسرای جنگ بدر که اسیر شده اند و الان مؤمنین میخوان از این اسرا فدیه بگیرند، مالی بگیرند و آزادشون کنند. اسیر کیست؟ اون کسی است که در میدان جنگ چه میشد؟ اسیر میشد و گرفتار میشد و زنده گرفته میشد، به شرط اینکه کافر باشه، و الا اگر مسلمان است و در میدان جنگ گرفته شده است، اون حکم اسیر نداره. توجه می فرمایید، اگه مسلمان است حکم بفرمایید غنیمت و غلام و کنیز و اینا برش بار نمی شود، و اگر مسلمان آزاد می شود. اما اگر کافر و در میدان جنگ اسیر شده است، بله اون حکم اسرا رو دارد، به او میگن اسیر. پیامبر به این اسرایی که گرفته اید بگو، چون این اسرا الان دل شکسته شده اند، عده‌ایشون با اکراه و اجبار تو جنگ بدر شرکت کردن، الان هم چه شدن؟ گرفتار شدن. مشرکین اینا رو زوری آورده اند، الان هم گرفتار شده. میگه قصه نخورید، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، این شرطیه. اگر یعلم فعل مضارع مجزوم، فعل چیه؟ شرطه. خب پس چرا کسر گرفته است؟ انتباه ساکنه، ان حرکه بالکسر، چون فعل مضارع که مکسور نمی شود که، لالتقاء ساکنه کسر گرفت. خیلی خب، پس مجزوم ان یعلم، اگر خدا می داند و بداند، الله هم که فاعلش، اگر خدا بداند فی قلوبکم خیرا، که در دل شما خیری هست. قلوب کی؟ قلوب اسرا. کم برمیگرده به اسرا، بگ فی ایدیکم، فی ایدیکم کمش برمیگرده به مؤمنینی که در جنگ بدر شرکت کردن و اسیر گرفتن. قلوب کم کمش برمیگردد ضمیر به اسرا. ای اسرا، اگر خدا در دل شما خیری را بداند، خیرا، خب خیرا مفعول به، این خیر چیست؟ لغت خیر یعنی یه نفع بزرگ، یه سود زیاد. مراد لکن اینجا بصیرت در دین است و حسن نیت است نسبت به قضا و قدر الهی. میگه ای اسرا، اگر در دلهای شما خداوند خیری را ببیند، یعنی شما علاقمندید، دلتون میخواد مسلمان بشید، مؤمن بشید، پس خیرن یعنی اسلامن و ایمانن و اتباعا للحق. اگر خدا بداند شما میخواهید از حق پیروی کنید، حقی که لازمه پیروی از حق پذیرش اسلام و ایمان است، میگه اگر خدا بدوند در شما چنین چیزی هست، قصه نخورید، ناراحت نباشید، بابت فدیه ای که الان دارید میدید چی؟ دلچرکین نشید. یو تکم خیرن مما اخذ منکم، خدا چه می کند؟ یعتکم جواب شرط، فعل مضارع مجزوم، جزمش به حذف چیز، حرف یا، یعتیکم. خب حرف اله که یا بوده از آخرش حذف شده، جواب شرطه. یعتکم فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگردد به الله و کمم مفعول به اولش. یعتکم یعنی یعتیکم، خدا به شما میدهد. چه میدهد؟ خیرن، خیرن مفعول به دومش. خدا به شما عطا می کند، اعطا می کند خیری را. خب مما اخذ منکم، بهتر از آن چیزی که از شما گرفته شده است به عنوان فدا. اینا یه فدا دادن تا آزاد بشن، قصه دار بودن، میگه قصه نخورید، اگر شما مسلمان شدید، به دامن اسلام آمدید، خدا بعض این مالی که ازتون گرفته است را خدا به شما چه خواهد داد؟ عوض خواهد داد، به شما بر خواهد گردان. یعتکم الله خیرا مما اخذ منکم در فدا. پس ما اخذ اون مالیست که این اسرا به جهت فدای خودشون دادن، یعنی بیشتر از مالی که از شما گرفته شده را خدا به شما عوض خواهد داد، به شرطی که مسلمان بشید، به راستی و درستی ایمان بیارید و مسلمان بشید، خدا به شما اون مال را عودت میده، بر میگردوند. مال دنیاست دیگه، میاد و میرود، بنا نیست که ثابت جایی بماند، میاد و میره. میگه قصه نخورید، الان یه فدیه دادید برای آزادیدون، اگه مسلمان بشید خدا بهتر از این مال را به شما چه میکنه؟ برمیگردانه. تازه با یه اضافه ای آقای شمس، اضافش چیه؟ و یغفر لکم، اضافش مغفرت الهی است. اگه مسلمان بشید و ایمان بیارید، خدا شما را میبخشد، مورد مغفرت و رحمت خودش قرار میدهد. و یغفر لکم، یغفر به واو عاطفه عطف شده است بر یعطکم، هم بدون میدهد هم میبخشد شما را. حالا شما کافرید، مشرکید، به جنگ پیغمبر آمده اید، جنگ پیامبر خودش چیه؟ بزرگترین چی؟ گناه و معصیت است. ولی همین شما که این گناه و معصیت رو مرتکب شده اید، اگر این اسلام و ایمان بیارید، چه خدا شما را مورد مغفرت خودش قرار میدهد. پس یکی مال دون برمیگردد با اضافه، خیرن من ما اخذم این کن، نمیگه همون مال برمیگرده، با میگه بیشتر، چربترش رو بهتون میدی. خدا چربترش رو میده. علاوه بر این که مال بیشتر بازگشت میکند، یغفر لکم، خدا هم شما رو میبخشه، مغفرت الهی. از بازگشت مال چیه مهمتر است؟ خب پر واضح است که مغفرت الهی با شرک میشد یا نمیشد؟ نمیشود. جمع نمیشد مغفرت الهی با شرک. چرا؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک خدا نمیبخشد، اما مادون شرک، هر آنچه که باشد را، خدا برای هر کسی که بخواهد میبخشد و میآمرزد. خیلی خوب، پس بنابراین این که خدا میگه شما مورد مغفرت واقع میشوید، مشروط به این است که دست از چی بردارن؟ شرک بردارن، اسلام و توحید را بپذیرند. تعجب کردید؟ و الا مغفرت با شرک تناسبی ندارد. لذا از این که خدا می فرماید که و یغفر لکم، و خدا شما را می بخشد، معلوم می شد این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، معلوم میشد این خیرا یعنی چی؟ یعنی اسلام. چرا؟ چون بناست اینا مورد مغفرت قرار بگیرن و مغفرت با شرک نمیتواند که همراهی کند. بنابراین اگر خدا در دل حال شما خیری را میداند یا بداند، یعنی اگر خدا بدون شما مسلمان میشید و علاقه قلبی به اسلام دارید و اسلام میارید، خدا به شما هم مالتون رو که فدیه دادید بهترش رو برمیگردوند، هم اضافهی که به شما میدهد مغفرت الهی است. والله غفور رحیم. و خدا واو استیناف تذییلش میکند، ذیل آیه میارد به اینکه خدا غفور است. غفور یعنی شدید الغفران، غفرانش خیلی است، یعنی هم مغفرتش قوی است هم مغفرتش کثیره، هم زیاد میبخشد هم خیلی گناهان بزرگ رو میبخشد، هم قوت مغفرت دارد هم کثرت مغفرت دارد. رضا میگه خدا غفور است. بله شرک غیره، شرک گناه نابخشودنی است، اما ما دون شرک، ما تحت شرک، ما تحتش خیلی گنده است. ما تحت شرک اوه، هرچی گناه شما بگید توش قرار میگیرد. حتی شما دارید میگید قاتل حسین، درسته؟ علیه السلام به علی ابن الحسین نمیگید اینا. عرضه داشت اگر من توبه کنم که قاتل حسینم، خدا توبه من قاتل حسین رو میبخشد؟ درسته اینو نمیگید شما؟ میگید امام سجاد چه جواب دادن؟ گفتن اگه توبه کنی خدا توبه رو میبخشه. بله، اما مردم ناراحت شدن، آها بابا تو کشته. گفتن خب موفق به توبه نمیشن، اما اگر تو وقتی به ناس ببینید این مادون شرک خیلی گناه بله توش قرار میگیره. شرک رو خدا چرا؟ به خاطر اینکه لعن الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم بزرگی است، اون گناه نابخشودنی است. ولی مادون شرک، این مادون شرک، ما تحت شرک خیلی گناه میشه، یکی یا دوتا که نیست که، خیلی گناه میشه. بفرماید اونا مورد مغفرت قرار میگیرد. والله غفور. خب چی؟ رحیم. چرا خدا میبخشد؟ چون خدا به بندگانش و به خلقش رحمت دارد، مهربان است. کتب علی نفسه رحمت، به خاطر اینکه ذات اقدس اله بل بفرمایید که رحیم است و رحمت رو بر خودش واجب کرده است، بنابراین عف می کند و می بخشد.
گناهی که نشأت گرفته از شرکه،
یعنی چه نشأت گرفته از شرکه؟
یعنی اکثرا اینه که گناه رو کنند و خاطر اینکه توبتشون زدید
شرک رو نمی بخشد، اما غیر شرک رو می بخشد.
شرک رو فقط همون بگیم که تو دوگه گناهی
که بله بله.
شرک همی که بسن انسان ریاوان در دوی شرک.
حالا دیگه اونا شرک خفی و ایناست، نه این که میگه نمی بخشم ان الله لا یغفر ان یشرک به، این فقط شرک مصطلح، یعنی دوگانه پرستی، چند خدا پرستی، کنار خدا خدایگان دیگری قرار دادن، اینه.
اما مثلا وقتی می در کنار خدا قرار بیاد
خدا بینید ریا
نه هوای نفس
حبت عمل میاره، هوای نفس هم آدم گول میزنه خرش میکند دیگه، گناه میکنه. اما هوای نفس گناه کرد خدا نیم بخشه؟ خب یه فلان کرد یا یه فلان داد،
این بچه کسی باشه طوری می
نخه در سن و سال جناب عالی باش. بازم چرا توبه مال همه؟ آه شرک کجا بود؟ شرک داستانش این همون گناهکاری که از روی هوا و هوس، قفلت، جهالت، شهوت، نادانی مرتکب معصیت شده، کارش که تموم میشد میزند تو سرش میگه خاک بر سرم، خدایا منو ببخش. همین که میگه خدایا منو ببخش، خب مشرک نیست دیگه.
اگه همون لحظه بگه
همون لحظه
بره دنبال همون کار بعد از 50 سال که
خود رو بردیم بیرون
شما خدا رو هستی؟
نه خدا نیستیم.
اوپا خودش میگه نمیبخشه.
خدا میفرماد شرک رو نمیبخشه.
شرک
بخش کردن شرک اگر
نه نه شرک فقط شرکی
نباشه.
آه اون که شما داری میگه که مال اوهدی من الناس هست، خلق خدا که اینجور نیستن. خلق خدا نمازشون رو میخونن درسته؟ اگر یه مال خوبی هم پیدا کردن ترتیبشو میدن میخورن،
بعدم
میگن استغفر. بله خلق خدا اینجورن. حق الناس حسابش جداست. حق الناس رو بذار کنار، ما بحثمون تو حق الله. حق الله قصه یه حق الناس. بله حساب مردم باید مردم رو راضی کنن. او دست خدا نیست که خدا ببخشه، دست خلقه. یعنی شما شاکیه چه دارید؟ خصوصی دارید. شاکی خصوصی را خودت باید جلب رضایت شو بکنی. لذا ببینید تو خود دادگاه هم همین جور است دیگه. یه وقت یه جرمی جنبه عمومی داره، خیلی خوب قاضی میگه ما جنبه عمومی شو بخشید، مجازاتت نمی کنی، برای اینکه تو پشیمان شدی، برگشته ای، چه اصلاح شده ای، ما جنبه عمومی رو تو رو مجازات نمی کنی. لیکن شاکی خصوصیش، جنبه خصوصیش دست قاضی نیست. قاضی میگه من اینو نمیتونم شاکی خصوصی کنم، برو خودت رضایتشو بگیر و بیا. داستان روز قیامت هم اون جایی که شما شاکی خصوصی دارید حق الناس همینه. بله در روایات ما دارن خدا برای بعضی، این قاعده کلی نیست، قاعده کلی اینه که شاکی خصوصی رو باید رضایت شدید. اون وقت تفضلن لبعضن خدا تو داستان شاکی خصوصیش هم مداخله میکنن و رضایت شاکی خصوصی رو میگیرن. خب این دیگه عمومی نیست، این لبعضه، به نحو موجبه جزئی است. وقتی موجبه جزئی شد معلوم نیست من و شما داخل در چه باشیم، در اون موجبه جزئی باشیم. لذا حق الناس را میگم از این دایره مستثناست. بله حقوق الهی است، عرقی خورده است، مرقی بازی کرده است، دامنی تر کرده است، توجه میکنید؟ اینایی که حق الله هست برگردد به درگاه الهی و توبه کند، نه بعد از 50 سال فاضل پوده ای، بعد 2000 سال اگه برگردد به درگاه الهی، یک الهی علف بگد خدا میبخشد. چرا؟ چون والله غفور رحیم، عفوش میکند. اگر توبه کند تا قبل از معاینت الموت، تا قبل معاینت الموت برگردد به درگاه خدا، خدا آنچه که مربوط به خودش است رو میبخشد. داستان حق الناس بله او قصه دیگری است. بنابراین والله تو خونش میشه سر خورده،
خود به زن بچهش خیانت کرده.
چه خیانته؟
دامنی تر کرده، خب اونم خیانت
کرده. آقا دامنی تر کرده، طرفش راضی بوده، با کمال میل و اشتیاق آمده داده. این چه حق الناسیست؟ نذر کرده. خب گناه کرده با معصیت است، اما کجاش حق؟ اگر زور و اجبار و اکراه باشد بله، میشه حق الناس. اما هیچ زور و اجباری نیست، گفت من راضی، فلانم راضی، دوتاشون راضی هست، کجاش حق الناس؟ و قص علی ذلک. خب بنابراین گناهایی که حق الناسه، بله، تهمت حق الناس، غیبت حق الناس، درسته؟ برید جلوتر، تصرف در اموال و امثال ذلک، تصرف در اعراض، تصرف در نوامیس، بله اینا حق الناس. اما اگر کسی این کارا رو نکرده، اما تا دلتون بخواد عرق خورده است و عرق بازی کرده است و نمیدونم بفرمایید فلان کرده است و اینا، خب اینا در فرضی که اجبار و اکراه جایش نباشد حق الناسی وجود نداره. خب این آیه تمام، بیام سر روایاتش. چند تا روایت برای شما بخونم. روایت اول را از قرب الاسناد میخونم. قرب الاسناد همیری صفحه 21 حدیث 73 روایت رو نقل میکند همیری از محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن میمون عن جعفر ابن محمد علیه السلام. بنابراین سند روایت صحیحه، اینم ثواب روایت برسد به روح مرحوم آقای ظفر که نقل میکرد از یکی از معاصرین که فرموده از روایات تفسیری ما همه یا مرسل است یا ضعیف. این سند صحیح. عن ابیه علیه السلام قال اتی النبی صلی الله علیه و آله بمال دراهم، برای پیغمبر یک مال هنگفتی آورده. فقال النبی صلی الله علیه و آله للعباس، عباس دیگه مسلمون شده بود، عباسی که تو جنگ بعد با عقیل و با نفل کی و با بله نفل ابن حارث ابن عبدالمطلب، هر دو تا پسر برادرش هم اسیر جنگ بدر، هم عقیل هم نفل. خب عمو و دو تا پسر برادر که یکی عقیل برادر امیرالمومنینه، اسیر جنگ بدرن. اینا به عباس گفتن یا عباس ابسط رداءک، عبادو پهن کن، لباس دو پهن کن، و خذ من هذا المال طرفا، هر چی میخوای بریز تو عباد بردو برو از این مال دراهم. فبسط رداءه فاخذ منه طائفه، عباشو انداخت و هر چی میشد از این درهم و ریختوش. خیلی خوب، عباس فدیه داده بود در جنگ بعد، الان پیغمبر این مال رو بهش داده. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عباس هذا من الذی قال الله تبارک و تعالی، و این آیه رو خوندم. اینی که به دادم مصداق این آیه است که خدا می فرماید ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. بفرما دیدی خدا او فدیه ای رو که داده بودی چند برابرش را بد برگردان. درست شد؟ این یه روایت. روایت دیگر کافی شریف، اونو مقدم کردم همیری را به خاطر اینکه همیری تاریخ وفاتش مقدم بر کافی است. جناب کلینی 329 همیری قرن سوم، کلینی قرن چهارم. جناب کلینی تو روزه کافی جلد 8 صفحه 202 حدیث 245 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار، اینم صحیح توجه میکنم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول فی هذه الآیه، همه آیه امروز ما تلاوت کرده، بعد فرمودن قال نزلت فی العباس و عبیل و نوفل. این آیه در مورد عباس عموی پیغمبر و عقیل ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر است و نوفل ابن حارس ابن عبدالمطلب پسر عموی دیگر پیغمبر. و قال و فرمودن امام صادق ان رسول الله نهى يوم بعد ان يقتل احد من بني هاشم. اسرا رو که گرفتن، برخی از اسرا رو کشتن. پیغمبر فرمودن اسرای بنی هاشم کشته نشن. و ابوالبختری را هم گفتن نکشید. ابوالبختری کیه؟ آس ابن هشام ابن حارس ابن اسد است. ابوالبختری را هم گفتن نکشید. ابوالبختری امان پیغمبر را قبول نکرد و لذا در بدر کشته شد. درست شد؟ پس اون تقصیر خودش بود که کشته شد، چون امان را قبول نکرد. فاسرو، اینا چه شدن؟ اسیر شد. فارسل علی، پیامبر امیرالمومنین رو فرستادن سراغ اسرا. خب فقال انظر من ها هنا من بنی هاشم، برو تو اسرا ببین از بنی هاشم کی جز اسراست. قال فمر علیون علا عقیل ابن عبی طالب. امیرالمومنین آمدن اول خوردن به کی؟ به برادرشون عقیل. فهاده انهو یعنی روی برگردوندن تا دیدن عقیل جز اسرا است، روشون رو اونور کردن. عقیل که دید امیرالمومنین روش رو اونور کرد، صدا زد فقال له عقیل یبن ام علی، ای پسر مادرم علی، منو نمی‌بینی؟ نگاه کن، من الان اسیرم. اما والله لقد رأیت مکانی، به خدا قسم تو منو دیدی؟ رو دنبال میکنی؟ منو دیدی یا رو دنبال میکنی؟ عقیل میگه قال دیدن اسرا را امیرالمومنین دیدن. فرجع الی رسول الله و قال هذا ابوالفضل بید فلان. فرمودن ابوالفضل یعنی کی؟ عباس ابن عبدالمطلب عموشو. عباس اسیر فلانیست و هذا نوفل ابن حارث بید فلان، پسر عمود نوفل اسیر فلانیست. فقام رسول الله، پیامبر خودشون بلند شدن حتی انتها الى عقیل، پیامبر آمدن بازدید، رسیدن به عقیل. امیر المومنین عقیل را ظاهرن نگفتن استحیاءن، چون برادرشون بود دیگه، نگفتن. پیامبر به عقیل گفتن یا ابا یزید، کنیه یکیه عقیل، یا ابا یزید قتل ابو جهل، ابو جهل کشته شد. فقال اذن لا تنازعونی فی طعامت، بزرگ شما قریشی ها که ابو جهل بود کشته شد، دیگه با من منازعی نکنید، تموم شد دیگه، نزاع تمام شد، ابو جهل که بزرگتون بود کشته شد، بنابراین دیگه شما باید همه از من چه کنید؟ اطاعت کنید. پیامبر به عقیل گفت فقال ان کنتم اسخنتم القوم و الا فرکبوا اکتافهم، فرمودن اگر این اسرادون مجروحن که جراحات شدیدی دارن، به حیث که اگر آزاد باشن چون مجروحن نمیتوانن فرار کنن، ولشون کنید، یعنی دست و پاشون رو نمیخواد ببندید، و الا اگر جراحت شدید ندارن فرکبو اکتافهم، ببندید کتفاشون رو، دستاشون رو ببندید نتوانن فرار کنن. با امام صادق میفرماید فجیع بالعباس، عباس عموشون رو آوردن پیش پیغمبر که الان اسیر جنگ بدر. فقیل له، بهش گفته شد افت نفسک وقت ابن اخیک، هم فدیه خودت باید بدهی هم فدیه پسر برادر نفل را، و عقیلم هست، یعنی سه تا فدیه از عباس گرفتن، فدیه خودش، فدیه عقیل، فدیه چی؟ نفل ابن حارس ابن عبدالمطلب. او دو تا پول نداشته، عباس پول داره، رباخور است دیگه، عباس رباخور برای تیره است، عباس پول دارد، لذا عباس را مجبور کردن هم فدیه خودش رو بده هم دو تا پسر برادرش. فقال یا محمد تترکنی اسأل قریشا فی کفی، میگه اینقدر پول از من میگیری من دیگه برم پیش قریش گدائی؟ تمام سرمایه ما داری میگیری. فقال ائت مما خلفت عند ام الفضل، پیامبر فرمودن از اون طلایی که پیش ام الفضل زنت گذاشتی بده. و قلت لها، طلاها رو وقتی پیش ام فضل زنت گذاشتی بهش گفتی ان اصابنی فی وجهی هازا شیئون فانفقیه علا ولدک و نفسک، وقتی میخواستی بیایی یا امو جان وقتی پیش زنت ام الفضل و یه مقداری طلا بهش دادی، گفتی من این راهی که دارم میرم اگه مشکلی برا من پیش آمد، من کشته شدم از بین رفتم، این طلاقا پیشت باشه، این طلاقا رو خرج خوده و چی بکن؟ بچه هات بکن. فقال له یا ابن اخی من اخبرک به هازا، گفت اینا کی به تو خبر داد که من به زنم ام فضل طلا دادم؟ فقال اتانی بهی جبرئیل من عند الله عز ذکره، جبرئیل خبر داد. فقال و محلوفه ما علم به هازا احدون الا انا وحیم. سوگند خورد، سوگند خورد به آنچه که سوگند خورد و گفت که به قسم، قسم خورد که هیچ کس از این قصه خبر ندارد جز من و ام الفضل. در پنهان طلا رو داده بود به ام الفضل، لذا وقتی پیامبر گفتن از او طلا و همو جان رد کن بیاد، گفت کی به تو خبر داده؟ گفتن جبرئیل. لذا عباس میگد اشهد و انک رسول الله، چه میشن؟ مسلمان میشن. در زیل روایت میفرمایند امام صادق فرجع الاسرا کلهم مشرکین الا العباس. اسرای جنگ بعد همشون مشرک برگشتن مگر عباس که همونجا تو مدینه چه شد؟ مسلمان شد و برگشت. الا العباس و عقیلون و نوفل. او دوتا پسر برادرای عباس، دوتا پسر عموهای پیغمبرم مسلمان شده. کرم الله وجوههم و فیهم نزلت هذه الآیه. این آیه که برای شما امروز خوندیم روایت میگه در شأن عباس و عقیل و نوفل نازل شده. بله بله دیگه مشرک بودن در بعد، تو جنگ بعد تو سپاه مشرکین بودن، اسیر شدن، پیامبر ازشون فدیه گرفت و آزادشون کرد. لکن وقتی که آزاد شدن مسلمان شده بودن دیگه، با این حال پیامبر ازشون فدیه گرفت. خب لذا با خودشون میگفتن آخه ما که مسلمان شدیم، چرا دیگه ازمون فدیه گرفت؟ خدا میگه خب اگه شما راست راستید چه شده باشید، مسلمان شده باشید، مثل اسلامتون در حال اسارت، مثل اعترافات تلویزیونیه چی؟ بعضی ها نباشد که پشت تلویزیون اعتراف میکنند، راست راستی اگر مسلمان شده باشید قصه مال فدیه ای را که دادیم نخورین. خدا اون مال فدیه را بیشتر و بهترش را به شما برمیگرداند به اضافه مغفرت الهی. لذا این آیه در شأن عباس و عقیل و نوفل که پسر برادرای عباسند و پسر عموهای پیامبر آیه نازل شد. چرا؟ فدیه ای که دارد میده مال قبل اسلامش،
دیگه برای این نیست که اسیره، برای اسارتش میده.
آمده با جنگ مسلمان ها مشرک بوده، اسیر شده، حالا براش فدیه بریده. خیلی خوب،
اسیر اگر اومد مسلمان شد دیگه فدیه نمیده.
نه
پس
پیغمبر خدا از عباس فدیه گرفتن پیغمبر حکم شرعی بلد نبود؟
این
استثناء شد.
روایت همه توجیه کردن
کدوم روایت ها؟
قواعد اینه که اگر کسی مسلمان شد،
این قاعده رو از کجا آوردی؟ قاعده رو از کجا آوردی؟ نه الاسلام یجب ما قبله، یکی رو کشته الان مسلمان شد، قصاصش نمی کنه؟ آفرین،
حق الله، حق رسول الله.
نه، فدیه را اونایی که اسیر کردن میگیرن، نه پیغمبر. به نهیز این تو روایت گفت عباس اسیر است فی ید فلان و نوفل اسیر است فی ید فلان، اسیرش اشخاص بودن و فدیه را شخص میگرفت و آزاد میکرد، نه اینکه پیغمبر بگیرن، اشخاص میگرفت.
یه سوال دیگه چطوریه که پیغمبر بنی هاشم استثنا میکنه از مسلمان راحت مرد میشه؟
گفتن بنی هاشم رو نه تو جنگ نکشید. چرا شما نمیدونیم پیغمبر خداست؟ گفت بنی هاشم رو نکشید، لذا اصحاب پیغمبرم بنی هاشم رو نکشتن، اما چیکار کردن؟ اسیرشون کرد، مثل اون آزاده ای که از عراق آمده بود. گفت آزاده ها و اسرا رو در عراق یا صدام میکش یا فلان. بله، گفتن خب شما جز کدامی؟ گفت ما جز اون راییم که کشتنده. خیلی خب، پیامبر گفتن نکشید بنی هاشم، مسلمان هم گوش کردن نکشتن، اسیر کردن گرفتنش، اسیر کردن و بردن، بعدم گفتن ما میخوام فدیه بگیریم. پیامبر هم اول گفت هیچ پیامبری اسیر نداشته است و اینا، ولی مسلمان ها اصرار کردن یا رسول، آخه اینا رو ما بکشیم چه فایده ای؟ ما الان وضع اقتصادیمون خوب نیست، بذار چیکار کنیم؟ یه پولی بگیریم ولشون کنیم برن. یکی و دوتا که نبودن،
همه رو میگفتن،
همه رو 70 تا اسیره، همه جور از
بعد هم شما فقط استثنا کرد.
نه نه، بنی هاشم
مجموعه ولایه بود،
بله، حکم پیغمبر بنی هاشم رو دستور داد در جنگ نکشید.
بدونم میشه در یه جنگی بگویم مثلا حاکم میتونه بگه روحانیون که هستن نکشید، چون اما بقیه رو بکشید.
شما نمیدونید
که اما ما تمام نظام از یه سوال بود.
بله، میتونه. روی عن العباس تبیان شیخ توسی انه قال کان معی 20 اوقیه، با من 20 شمش طلا اوقیه بود، فاخذت منی، اینا را همراه داشت است، یه قدری طلا همراهش بود، میگه طلاهامو از این گرفتم، ولی بعد از اون خدا بعدش فاعطانی مکانها 20 عبدا، خدا به جا اون 500 ظرف و شمش طلا، خدا به من 20 بنده داد، غلام داد، و وعدنی بالمغفرت، و خدا به من وعده چه داد؟ مغفرت داد. همین آیه شریف. باز عباس میگوید فیه نزلت هذه الآیه، این آیه، این هم فرید دوتا تبیان، فیه نزلت و فی اصحابی هذه الآیه، این آیه در مورد من و اصحاب من بوده است. اصحابش کیان؟ عقیل و نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب. روایات دیگری هم هست، شاید اگر رسیدین فردا برادون بعضش را بخوانم. و صلی الله علی محمد و آله.